دانش ای دوست، علم است که در بلا امان می‌دهد.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران سلام عرض می کنم. عصرتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 19 خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان تأکید کردند بدخواهان ملت ایران به موازات جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار خود قرار دادند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخشی از این دیدار گفتند شرایط امروز ما شرایط حساسی است، اما این حساسیت به دلیل تعداد زیاد دشمنان و یا قدرت بالای آنها نیست، زیرا این دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره بودند و حتی در آن زمان قدرت بیشتری نیز داشتند. ایشان تأکید کردند حساسیت شرایط از این جهت است که نظام اسلامی با قدم گذاشتن در یک راه نو و طرح دیدگاه ها و نظریات متفاوت در 40 سال گذشته برخلاف جریان کلی استکبار و نظام سلطه حرکت کرده است و در چنین شرایطی در جنگل پر از تعارض سیاست بین المللی شرایط و اقتضاعات گوناگونی به وجود می آید که باید در هر شرایطی به تناسب آن و با دقت کامل عمل کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که این جنگ رسانه‌ای از قبل هم وجود داشته ولی اکنون شدت آن بیشتر شده است افزودند بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داریم دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمایت مالی قارون‌های منطقه اطراف کشور ما تشکیلاتی را برای این جنگ رسانه‌ای راه اندازی کردند و به طور جدی در حال برنامه‌ریزی و تلاش برای آلوده کردن فضای تبلیغاتی و فکری جامعه هستند. ایشان خاطر نشان کردند اهداف این جنگ رسانه‌ای ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی و احساس بن‌بست و بدبین کردن مردم به یکدیگر و به دستگاه‌های مسئول و همچنین بیشتر و بزرگتر نشان دادن مشکلات اقتصادی در ذهن جامعه است. ادامه خبرها. تلفات حملات انتحاری گروه تروریستی داعش به شیعیان در کابل به 30 شهید و 91 زخمی افزایش یافت. شب گذشته مهاجمان انتحاری گروه تروریستی داعش در شهر کابل محل مسابقات کشتی پهلوانی را هدف حمله قرار دادند که 10 شهید و زخمی بر جای گذاشت. در 1 سال اخیر حملات گروه تروریستی داعش به تجمعات شیعیان در غرب کابل به صورت بی سابقه افزایش یافته است و صدها غیر نظامی به خاک و خون کشیده شدند. بارها رهبران حکومت وحدت ملی تعهد دادند امنیت مناطق شیعه نشین در غرب کابل را تأمین می کنند، اما تا کنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. حدود 20 روز پیش نیز مدرسه موعود در منطقه دشت برچی هدف حمله انتحاری گروه تروریستی داعش قرار گرفت که بیش از 200 نفر شهید و زخمی شدند.
منطقه دشت برچی کابل شاهد 2 حمله انتحاری بود. حمله انتحاری نخست در 1 باشگاه ورزشی و در بین ورزشکارانی که برای انجام مسابقات پهلوانی آمده بودند به وقوع پیوست.
گفت داخل کلاب میوان همه ورزشکارا را زدند. همدان را زدند انتحاری خود انفجار دادند.
1 ساعت پس از حمله انتحاری نخست، انفجار دوم هم که ناشی از حمله انتحاری بود در بین خبرنگاران و مردم در مقابل این باشگاه ورزشی روی داد. هنوز تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها به صورت دقیق اعلام نشده، اما مشاهدات ما نشان می‌دهد که بیش از 20 نفر که تعداد نیز خبرنگار بودند در این حملات جان باختند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما مسئولیت حملات قبلی در این منطقه را داعش بر عهده گرفته بود.
حمله انتحاری شد، بعدش هم حمله انتحاری شد.
این حملات همزمان با سفر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کابل روی داد.
یهودی!
این حملات انتحاری در حالی رخ داد که کابل تقریبا دو هفته روزهای آرامی را پشت سر می‌گذاشت. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
یک سازمان حقوق بشری اعلام کرد 21 بحرینی در زندان‌های آل خلیفه در آستانه اعدام هستند. سازمان حقوق بشری رپریو با اعلام اینکه 21 بحرینی در آستانه اعدام هستند از مقام‌های این کشور خواست فوراً اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کنند. ائتلاف 14 فوریه بحرین هم از مسئولان و کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست به جای اجازه دادن به مقامات رژیم کشور برای نامزد شدن و عضویت در این شورا، پرونده‌های نقض حقوق بشر را در این کشور به جریان بیاندازند. بحرین از 25 بهمن 1390 صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین با برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند. دولت بحرین همچنین از خرداد سال 95 شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را به اتهام جمع‌آوری وجوهات شرعی سلب تابعیت کرده و منطقه الدراز محل سکونت وی را به محاصره درآورده است. وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن در بیانیه اعلام کرد ائتلاف متجاوز سعودی مانع حضور هیئت انصار الله در مذاکرات صلح در ژنو سوئیس شده است. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه این کشور منتشر کرد آمده است ائتلاف سعودی مجوز فرود هواپیمای عمانی برای انتقال هیئت انصارالله را صادر نکرده است، اقدامی که بخشی از توافق صورت گرفته برای شرکت در مذاکرات بوده و با هدف سنگ‌اندازی برای ممانعت از حضور هیئت صنعا صورت می‌گیرد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که یک مسئول در دفتر گریفیتس فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن از به تعویق افتادن مذاکرات صلح خبر داده بود. قرار بود مذاکرات صلح یمن امروز در ژنو سوئیس و زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شود. دور گذشته گفتگوهای صلح یمن که اردیبهشت 95 در کویت جریان داشت نیز با کارشکنی ائتلاف سعودی راه به جایی نبرد. در صحنه میدانی هم یگان پهبادی یمن فرودگاه ابها واقع در جنوب غرب عربستان سعودی را هدف حملات خود قرار داد و پروازهای آن را متوقف کرد. پدافند هوایی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن همچنین یک فروند بالگرد جنگی آپاچی متعلق به ائتلاف متجاوزان به یمن را اطراف فرودگاه الهدیده سرنگون کردند. ساکنان عدن در جنوب یمن نیز که در اشغال اماراتی ها و سعودی هاست صحنه اعتراض ها به بیکفایتی متجاوزان است. چند خبر کوتاه. مشاور رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین در جریان سفر خود به تهران علاوه بر شرکت در نشست سران سه جانبه پیرامون اوضاع سوریه با رهبر انقلاب اسلامی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه واتیکان در دیدار با سفیر جدید کشورمان در واتیکان با حساس خواندن شرایط منطقه به ویژه در سوریه و یمن، ایران را کشوری مهم و تاثیرگذار در برقراری صلح و امنیت در منطقه دانست. وزارت بهداشت اسپانیا اعلام کرد 10,000 کودک و نوجوان مهاجر به دور از خانواده‌هایشان همکنون در خاک این کشور حضور دارند. پاراگوئه اعلام کرد سفارت خود در سرزمین‌های اشغالی را از بیت المقدس به تل آویو برمی‌گرداند. برنامه سراسری مقابله با قاچاق انسان و کارگران خارجی غیرقانونی در ایالت‌های 13 گانه مالزی که آمار آنها بیش از 1,000,000 نفر برآورد شده از هفته جاری در این کشور جنوب شرق آسیا آغاز شده است. مسئولان اندونزی به منظور حفظ ارزش روپیه، پول رایج این کشور که در روزهای اخیر با سقوط 10% روبرو بوده است، مالیات گمرکی بیش از 1,000 قلم کالای وارداتی را افزایش دادند. روزنامه انگلیسی گاردین بر اساس نتایج یک مطالعه تحقیقاتی نوشت 4,000,000 کودک در انگلیس به اندازه‌ای فقیرند که نمی‌توانند رژیم غذایی سالمی داشته باشند. و مصری‌ها در پی افزایش قیمت میوه با راه‌اندازی پویش بگذار تا خراب شود اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند. قیمت بعضی از میوه‌ها در مصر طی یک سال گذشته چند برابر شده است. با وجود گذشت 4 ماه از انتخابات پارلمانی لبنان، سعد حریری نخست وزیر منتخب این کشور هنوز دولت اتحاد ملی را تشکیل نداده که همین امر سبب افزایش نگرانی ها در خصوص آینده سیاسی لبنان شده است. پس از مخالفت میشل اون، رئیس جمهوری لبنان با ساختار پیشنهادی سعد الحریری نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه برای دولت جدید، به گومگوهای سیاسی بین جریانهای اصلی سیاسی شدت گرفته است.
بروز اختلاف میان جریان‌های سیاسی لبنان برای تشکیل یک دولت وحدت ملی که مورد توافق فراکسیون‌های مهم پارلمان لبنان باشد، با یک سلسله چالش‌های خاص مواجه شده است. برخی از بازیگران منطقه‌ای همچون عربستان در مسائل داخلی لبنان دخالت می‌کنند و می‌خواهند در شکل‌گیری دولت لبنان سیاست‌های خود را اعمال کنند. روز دوشنبه گذشته و پس از گذشت 102 روز از مأموریت سعد حریری، بگومگوهای سیاسی بین جریان‌های اصلی لبنان شدت گرفته است. دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی:
عربستان سعودی تلاش میکنه تا برخی از پست‌های کلیدی دولت سعد الحریری وابسته به جریان 14 مارس باشه تا عربستان بتواند در آینده از طریق این چهره‌ها سیاست‌های خودش رو در جامعه لبنان عملیاتی بکنه، که این امر طبیعتاً با مخالفت جریان 8 مارس و شخص میشل اون رئیس جمهور لبنان مواجه شده.
احزاب اصلی سیاسی در لبنان در طول این مدت سقف مطالبات خود را بسیار بالا بردند. حزب مسیحی نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع از ابتدا 5 وزیر طلب می‌کرد و حزب دروزی به رهبری ولید جنبلات نیز 3 وزیر را خواستار بودند.
به نظر می‌رسد که این پروسه شکل‌گیری دولت در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و سعد الحریری در حقیقت نمی‌تواند بدون موافقت جریان 8 مارس که بزرگترین فراکسیون پارلمانی لبنان هست، شخصیت‌های را وارد کابینه بکند که وابسته به خارج و قدرت‌ها و بازیگران خارجی باشند.
نبیه بهری، رئیس پارلمان لبنان که در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد، اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور را بسیار خطرناک توصیف کرد. وی می‌گوید با گذشت 4 ماه از انتخابات پارلمانی لبنان، سعد حریری نخست وزیر منتخب این کشور هنوز دولت اتحاد ملی را تشکیل نداده که همین امر سبب افزایش نگرانی‌های مختلف در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی در لبنان شده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد جنگنده‌های روسی پایگاه‌های جبهه نصره را در ادلب در چندین حمله هوایی هدف قرار دادند. در این بمباران‌ها پایگاه‌ها و انبار مهمات جبهه نصره و دیگر گروه‌های تروریستی هدف قرار داده شده است. این عملیات‌ها در پی آمادگی‌های ارتش سوریه در اجرای عملیات نظامی و قبل از تفاهم‌هایی است که قرار است در نشست سه‌جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه در تهران درباره پرونده ادلب صورت بگیرد.
ساعتی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در صفحه اینترنتی خود علیه سوریه و همچنین اظهارات جانبدارانه استوان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد از تروریست‌های ادلب، رژیم صهیونیستی از فرصتی که به دست آمده برای تجاوز دیگری علیه سوریه سوء استفاده کرد. ارتش سوریه هم در بیانیه‌ای خبر داد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی که از غرب بیروت به طرف شمال در پرواز بودند، به یک مرکز پژوهش‌های علمی در منطقه مسیاف از توابع استان حما و یکی از کارخانه‌های صنایع دفاع در شهر بانیاس استان ترتوس حمله کردند. اما سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر موشک‌های دشمن را رهگیری و منهدم کردند. عرض اندام صهیونیست‌ها و بیش از آن تهدیدهای ترامپ اما کوچکترین تأثیری بر تسلیم ارتش سوریه برای پاکسازی منطقه ادلب از تروریست‌های تکفیری نداشته است.
جنگنده های ارتش سوریه مقرهای گروه های تکفیری جبهه النصره و گروه های اغماریش را در شمال استان حما و جنوب استان ادلب به شدت بمباران کردند. در این حملات ده‌ها عنصر تروریستی به هلاکت رسیدند.
پس از حدود 8 سال جنگ نیابتی تروریست‌ها، اکنون توطئه محور شرارت غربی عربی صهیونیستی علیه مقاومت در آستانه شکست کامل است. حالا صهیونیست‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس خطر می‌کنند. حملات آنها به سوریه نه از روی اقتدار، بلکه نشان ضعف و درماندگی آنهاست. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
در پایان اطلاع می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:26 و زمان آذان مغرب ساعت 19:44 است. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
عصر پنجشنبه شما به خیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف همچنان صدای ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز. غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19:26 است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب 19:44 است. اما دوستان من در برنامه زنده جام جوانی همینک آماده هستن تا برنامه این پنج شنبه رو تقدیم شما بکنن. انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره.
حالا در میدانی بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه، توی دروازه، تمام کار.
جام جوانی،
فرصت آرزوهات جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، نسل جوان، نسل جوان.
بسم الله رحمان رحیم. به نام خدایی که زندگی در کنار دیگران رو راهی برای تعالی و رشد ما آدم ها قرار داد. الهی به امید خودت.
الحمدلله، سبحان الله،
الله الله، الحمدلله و شکر لله على ما هدانا،
سبحان الله،
الله الله، الحمدلله.
سلام به شما دوستان خوب، عصر شما شنوندگان جام جوانی رادیو معارف بخیر و سلامتی. خوشحالیم که در عصر پنجشنبه در خدمت شما هستیم. شکر خدا که یک روز زیبای دیگه در ماه ذی‌الحجه رو درک میکنیم.
سبحان الله،
الله الله، الحمدلله.
به نام خدا، سلام و صد سلام به شما دوستان گلم، جوانهای عزیز، خانمها و آقایین محترم. به قول سید حمید حسینی عزیز، چه روز مبارکیه، روز نزول سوره هل اتی یا دهر یا همون انسان در شأن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله. امروزتون مبارک.
شکران یا ربی، شکران، هدیت قلبی، شکران، شكراً يا ربي، شكراً، هديت قلبي، شكراً، نورت دربي، شكراً.
امروز هم اگه همراه ما باشید مثل روزهای گذشته، جام جوانی با این بخش ها انشاءالله تقدیمتون خواهد شد.
یاسر خسرو،
بخش اخبار فضای مجازی،
گفتگو با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ماندگاری،
سوال احکام از استاد علای نژاد،
صحبت های تلفنی ما به صورت زنده با جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد اسماعیلی وردنجانی درباره فضای مجازی و
قسمت های مختلف دیگه، و انشالله در انتها هم
تقدیم برنامه جام جوانی طبق معمول به یکی از شهدای والا مقام از زبان استاد رسول پور. شکرن 11:19 جام جهانی.
شکر خدای بزرگ که با 72 برنامه جام جوانی همراه شما شنوندگان خوب هستیم، چه جوانهای سنی چه جوانهای دلی.
مگه فرقی داره؟
اون که دلش جوونه سنش بالایه با اون که سنش جوونه.
نه به نظر من هیچ فرقی چه چرت و پرتای بعضی وقت خودم میگم. خدا رو شکر امروز هم همراه ما هستین، با دست پر در خدمت شما هستیم و شما شنونده مجله اسکاهی جام جوانی هستید.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
تابستان 1397
همراه با جام جوانی،
شنبه تا پنج شنبه جام جوانی.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
جام جوانی از رادیو معارف.
آرام آرام داره برنامه جام جوانی به روزهای پایانی خودش میرسه و چه زود سپری شد. چرا اینجوری نگاه میکنی؟
چون خیلی خوشحالی داره تموم میشه.
نه میگم که چه زود گذشت، با احساس. آره دارم میگم
با احساس داره. آرام آرام. جانم جانم، ما هر پنج شنبه معمولا.
ببین تو کی میخوای یه دست از اذیتت برداری؟ برنامه تموم شد.
دوست داریم که نقد کنید، نقدتون هم مثبت باشه، هم منفی، هم سلبی، هم ایجابی. همون جمله معروفی که
هرچه میخواهد دل تنگت بگو. در مورد
دو تا برنامه در خدمت جوانی شما بودیم، دلمون میخواد که هرچه به ذهنتون میرسه
بفرمایید. در مورد بخشای مختلف اجرا، آیتم های مختلف برنامه برای ما بفرمایید، انتقاد کنید و بفرمایید که چگونه بود این 72 برنامه‌ای که با شما هستیم، یا بهتر بگیم 71 برنامه‌ای که پشت سر گذاشتیم. بفرمایید بفرمایید که صحبت‌های شما و پیامکاتون خیلی زیاد.
بگید که راهنمای اون کسانی باشه که سال آینده میخوان اجرا کنن و یه اشلی داشته باشن، یه الگویی داشته باشن. البته من که هستم، حالا دیگه شما رو نمیدونم، حالا رو دعوتتون بکنن نکنن. هر ترتیب 19:22 چرا اونطوری نگاه می‌کنی؟
نوشابه زیادم بده.
آره خب من برای خودم دلستر باز میکنم.
سلام رفقا، یاسر محدثی هستم. مستندسازی از کسب و کار و فرهنگ و آداب و رسوم مردم بخشی از شغل منه و به خاطر همین سفر زیاد میرم و معروف شدم به یاسر خسرو. خیلی از عکس‌ها و فیلم‌ها و مطالبی رو که با هم به اشتراک می‌ذاریم رو توی صفحه‌های مجازی با همین اسم یاسر خسرو منتشر می‌کنم و مطلبی رو که امروز با هم صحبت می‌کنیم در موردش رو هم توی صفحه‌ام تو فضای مجازی منتشر کردم. سلام ویژه امروز تقدیم می‌کنم به مردمان با صفحه‌های اصفهان. و اما چرا اصفهان؟ جاتون خالی چند روز پیش برای تهیه فیلمی رفته بودیم اصفهان. در حاشیه سفر یکی از رفقای با اطلاع اصفهانی یه مطلبی در مورد پل خواجوی اصفهان بهم گفت. بهم گفتش که میدونی که پل خواجوی اصفهان از تعداد زیادی سنگ قبر مردم درست شده. برام خیلی جالب بود، من این همه سال هست که اصفهان میرم و پل خواجو هم کم نرفتم، ولی تا حالا به چنین نکته‌ای دقت نکرده بودم و یا چنین چیزی نظرمو جلب نکرده بود. به هر حال وقت گذاشتم و فرصت کردم رفتم و از نزدیک و با این نیت نگاه کردم. قسمت زیادی از سنگ فرش کف پل، یعنی پایه‌های پل، از تکه سنگ‌هایی که روش کنده کاری شده. سنگ‌ها به لحاظ جنس متنوعن و به لحاظ قدمت هم ظاهراً متنوعن و طرح و نقوش و نوشته‌هاشون هم متفاوته و مرتبط با یک مثلا مقطع تاریخی یا یک آدم یا یک مثلا حکاک نیست. بعضی‌هاش هم شبیه سنگ قبره. نکته جالبش اینجاست که یه تحقیقی تو اینترنت کردم و یه چیزی این دوستمون گفت. دوستمون گفتش که وقتی این پل ساخته می‌شده، این پل برای دوران صفوی است. ظاهراً حکومت وقت به مشکل مالی میخوره یا قحطی میاد یه چنین چیزی و مردم برای اینکه بیان کمک بکنن که این پل زودتر تموم بشه، میرن سنگ قبرهاشون رو از توی قبرستون در میارن و میدن به دولت و حکومت که مثلا این پل رو تمومش بکنه. این نکته خیلی جالب و جذابیه اگر واقعیت داشته باشه. و البته یه باگی داره، اونم این که منطقه بیابون نیست، پر از کوه و سنگ و تپه و ایناست. چرا باید مثلا قحطی سنگ بیاد؟ که حالا تصورم که احتمالاً این برداشت صحیح خیلی نیست. ولی اینکه چرا مثلا سنگ‌های اینجا از سنگ‌های متنوعی استفاده شده در کفش جای سواله. توی یه جایی تو اینترنت سرچ کردم، دوباره گفتن که مثلا اینا سنگ قبر کسایی که اینجا کار کردن و مثلا اینجا کشته شدن و در ساختن این سازه مردن. بعضیا گفتن که یاد بوده حکاک ها و معمار هایی که اینجا کار کردن، چون بعضی از معمار های اینجا ایرانی نبودن و از اینجور حرف ها. نمیدونم چقدر توی دوروورمون و توی ریزکاری های بناها و فرهنگ های اطرافمون خورد تالا شدید یا میشیم، چقدر از اینها بر پایه واقعیته و چقدر از اینها خرافه بیشتر نیست. خیلی جذاب میشه که اگه ما بتونیم مثلا یک کنکاش رو جستجوی بکنیم توی هر آنچه که اطرافمون هست، ببینیم که این چیزی که داریم میبینیم چقدر مثلا سابقه تاریخی داره یا چقدر مثلا میتونه یک پشتوانه علمی پشت قصه باشه. علی حال اون چیزی که من دیدم و اون چیزی که خوندم برام جذاب بود. مثلا در دیگر جزئیات خاصی که برای این پل مثلا گفته میشه، این که دوتا شیر سنگی این بر اونور پل هست که شبها توی زاویه خاصی چشمهای این شیرهای سنگی میدرخشه و مثلا نورانیه. این هم پیشنهاد میکنم برید ببینید که آره واقعا چنین چیزی هست یا نه، میدرخشن یا تصور یا انعکاس مثلا نوره. خیلی از موضوعات و حرف و حدیث‌ها و تحلیل‌های مرتبط با اتفاقای اطرافمون همین جوریه. حتی تو اینترنت هم مثلا برای همین پل خواجوش که گشتم، تهش به این جنب بنده رسیدم که علت شفاف و دقیق و متقن و مستندی برای مثلا علت این که کف این قسمت از پل خواجو اصفهان تکه‌های متنوع و کج و کوله راست و کوچیک و بزرگ از سنگ‌های حکاکی شده هست مثلا پیدا نکردم. و برام سوال شد که این پل انقدی قدمت نداره و اون زمان هم خلاص دست به نوشتن و تاریخ نگاری زیاد بوده و این اتفاق ویژه‌ایه، چرا مثلا ازش اطلاعات شفافی در دسترس نیست؟ و اگه با همین دید بخوایم بریم جلو، چقدر از اتفاقات و حوادث اطراف ما و تحلیل‌های اونها واقعیت یا شایعه است؟ اگه شما اطلاعات خاصی در این زمینه دارید بهمون بگید، یا اگر اصفهانی هستید فرصت کردید برید یک بار اینو از نزدیک ببینید، چیز جدیدی پیدا کردید به ما هم اطلاع بدید. بزنید به جاده و از کنار آداب و فرهنگ و رسوم و اقوام مردممون و تاریخمون بی تفاوت رد نشیم. یا حق.
جاده یعنی زندگی، جاده یعنی رگ خاک، جاده شکل سفره، سفری با دل پاک. جاده یعنی بدونیم هممون مسافریم، جاده میگه از کجا به کجا باید بریم.
عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر.
عصر من به شما نبودم.
خوب است انشالله.
من با شما نبودم.
گفتیم که هرچی میخواد دل تنگت بگو، در مورد جام جوانی انتقاد، پیشنهاد، مطلب استفاده میکنیم. خیلی من خودم شخصا ناراحتم که داره این برنامه تمام میشه.
خب اگه میخواستیم نظر شما رو بدونیم از شما میپرسیدیم.
آقا اذیت میکنه، آقا جوانی اذیت میکنه. کریمیان از شهرکوت گفتن پیام منو نمیخوندید توی این چند برنامه‌ای که پخش میشد.
ما اگر میدیدیم میخوندیم،
همون معذرت میخوام.
کلن تهیه کننده آقای جواد محمدی پیامک ها رو کلن زیر و رو میکنه همیشه.
ماشاءالله انقدر پیامک هست که بالاخره عادیه که چند تاش از زیر دست ما در بره. ولی من عذرخواهی میکنم کریمیان از شهر کرد
و ممنونیم از شما،
بهترین ها رو آرزو میکنم. فاضلی از قائمشهر نوشتن
امروزتون مبارک اهالی رادیو معارف، برنامه خوب عالی بود، انشالله خدا قوت و سلامتی به شما بده. خانم فاضلی از قائمشهر، خب ما اسمس و پیامک زیاد داریم، سوالمون هم سوال نیست. امروز تقاضای ما اینه که این 72 برنامه‌ای که در محضرتون بودیم و فقط دو تا دیگه مونده نقد بفرمایید. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد اسماعیلی وردنجانی سلام و عصرتون بخیر، اعیادتون مبارک.
من هم سلام و عید شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جان توانمند و عزیز رادیو معارف و خدمت اهالی محترم برنامه جام جوانی، شنوندگان عزیز و فهیم رادیو معارف.
ممنونیم از شما. یه مقداری با انرژی تر جناب استاد، ما شنونده هامون بیشتر جوان هست.
که بتونیم با نه تنها صدامون انشاءالله با
تصویرتون
و هوای و محبتی که در دلمون نسبت به شما و شنوندگان عزیز هست بتونیم اون محبت